الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و نیز گزارش سالانه عفو بین الملل که محور اصلی هر دو گزارش اعتراضهای آبان ماه است و سرکوب خونین آن. تایید احکام زندان 8 فعال زندانی محیط زیست و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان دانشجویی همزمان با انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله دریچه این هفته باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به شدت انتقاد کرد. بخش برجسته ای از این گزارش به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه اختصاص دارد. او گفته از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها و ابعاد سرکوب در آبان ماه شوکه شده است. جاوید رحمان با بیان اینکه هنوز تعدادی از بازداشت شدگان آبان در زندان‌ها به سر می‌برند، نسبت به احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان و شرایطشان در زندان‌ها ابراز نگرانی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آماری از کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان را اعلام نکردند. سایر آمارهای منتشر شده از کشته شدگان 300 تا 1500 تن بود و بیش از 8000 تن هم بازداشت شدند که از وضعیتشان خبری در دست نیست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش جاوید رحمان میگوید:
مسئله تظاهرات آبان ماه و برخوردی که حکومت با تظاهر کنندگان کرده در اون منعکسه. صحبت هایی که در این گزارش هست، مشخص ترین مسئله این استش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه و خب جمهوری اسلامی به صورت کور برخورد کردن با تظاهر کنندگان. این موضوع به شدت مورد نظر آقای جاوید رحمان قرار گرفته و نسبت به اون اعتراضشون رو اعلام کردن. متاسفانه روش جمهوری اسلامی در این موارد لاپوشانی و حتی وارونه نشان داده این واقعیت هست. آقای جاوید رحمان در این گزارششون تاکید کردن که باید به طور شفاف یک کمیسیون تحقیقی در این رابطه باشه. عملاً یک کمیته تحقیق مستقل رو پیشنهاد کردن.
گزارش جدید جاوید رحمان در سرفصل‌های دیگر خود به ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران، اعدام کودک مجرمان، وضعیت زنان و اقلیت‌ها، محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و اندیشه، وضعیت زندانیان و سرکوب آزادی تجمعات هم اشاره کرد. همزمان عفو بین الملل هم در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه سرکوب اعتراض‌های آبان ماه و بازداشت فعالان مدنی انتقاد کرد. در این گزارش آمده که در سال 2019 دست کم 240 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران بازداشت شدند. افرادی فعال در حوزه‌های زنان، محیط زیست، اقلیت‌ها و حقوق کارگران و معلمان. تداوم بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، فشار بر اقلیت‌های دینی، اعمال شکنجه در زندان، قطع کامل اینترنت در جریان اعتراض‌های آبان و فیلترینگ گسترده از دیگر مواردی است که در گزارش‌های اخیر جاوید رحمان و عفو بین الملل به آنها اشاره شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر.
سرفصل‌های همیشگی در این گزارش نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمعات، سرکوب مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب، و امسال موضوع استمرار جنایت علیه بشریت در رابطه با وضعیت نامشخص سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراغتزایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه 60 هم مورد توجه قرار گرفته. مسئله شکنجه و شرایط بی‌رحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران هم بخش دیگر از این گزارش را تشکیل می‌دهد. در مجموع در هیچ کدام از این سرفصل‌هایی که من بهش اشاره کردم، ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم و در بعضی حوزه‌ها، مثلا نقض حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع، ما با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم.
همزمان با این انتقادها، احکام زندان 8 فعال زندانی محیط زیست در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بر این اساس مراد طاهباز و نیلوفر بیانی هر یک به 10 سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان هر یک به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شدند. این افراد از بهمن سال 96 در زندان به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، و توضیحاتی درباره این پرونده.
احکام این هستش که دادگاه بدوی صادر کرده بود و در دادگاه تجدید نظرم عیناً تایید شده. از نظر من و اونچه که من خاطرم میاد، زمانی که پرونده را مطالعه کردم در موقعیت که وکیل آقای سام رجبی بودم، مهمترین در واقع اتهامشون ارتباط با دولت متخاصم آمریکا. این واقعا ارتباط با دولت نیست. اون چیزی که من در این پرونده اون زمان به صورت اجمال مطالعه کردم، شرکت در یک کنفرانسی بوده که برای محیط زیست های بسیاری از نقاط دنیا برنامه شده و اینها هم به عنوان مدعو در اونجا شرکت کردن. حالا ظاهرا گفته شده که مبالغی هم گرفتن. من در این زمینه اطلاعی ندارم راجع به صحت صبح، چون فقط بخشی از پرونده آقای سام رجبی رو نگاه کردم. وزارت اطلاعات بارها راجع به این مسئله اعلام نظر کرد که اینها اتهامشون جاسوسی نمیتونه باشه. الان هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه به عنوان اتهام اصلی اینها هستش که 10 سال حد اکثر مجازاتشه و اجتماع تبانی.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان مدنی و صنفی، سپیده قلیان، فعال مدنی، خبر داده که برای او پرونده سومی تشکیل شده. او در توییتر خود نوشت: به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب به تبلیغ علیه نظام و به دلیل افشای نقش بازجو خبرنگاری آمن سادات ذبیح پور به نشر اکاذیب متهم شده. سپیده قلیان پیش از این هم به دلیل حمایت از اعتراضهای کارگری به 5 سال زندان محکوم شده بود. هادی تنومند، فعال کارگری ساکن بوکان، هم جهت تحمل مدت محکومیت 3.5 سال حبس خود روانه زندان این شهر شد. اتهامهای او عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. و همزمان رضا دبیریان، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، هم 26 بهمن ماه در پی مراجعه به دادگستری شهرستان شوش پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا، از دلایل فشارهای اخیر بر فعالان کارگری و مدنی میگوید:
به نظر میرسه تجربه اعتراضات آبان واجد معانی خاصی برای حاکمیت بوده که شاید ما بیرون از اون حلقه قدرت و بی اطلاع از اون مناسبات درونی حاکمیت نمیتونیم به درستی تحلیلش بکنیم. به این معنا که شدت خشونت در سرکوب اعتراضات نشون داد که نمیشه این رو صرفا یک اعتراضاتی دونست. به این ترتیب اون فشار مضاعفی هم که متوجه فعالین صنفی و مدنی شده، بازتابی از همون نگرانی بنیادی هست که حاکمیت در مورد نارضایتی مردم داره. به هر حال اینا میدونن که این نارضایتی ها یک زمینه هایی داره در روابط اجتماعی و گروه های صنفی و مدنی و فعالین. تصوری دارن که اگر بتونن چهرهای مؤثر رو در گروه های صنفی و مدنی مختلف بازداشت بکنن، سرکوب بکنن، شانس این که این اعتراضات به این زودی ها دوباره سربلند کنه کمتر خواهد بود.
راحله احمدی، فعال حقوق زنان، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده. راحله احمدی، مادر سبا کرد افشاری، از زنان معترض به حجاب اجباری است که از خرداد ماه گذشته در زندان به سر می‌برد. او پیش از رفتن به زندان در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت:
من مادر 2 تا دختر هستم، سوگند و سبای عزیزم، ولی باید برم زندان و سوگند عزیزم و نیمی از قلبم و توی زندان بزرگتری جا بذارم و برم داخل زندان کوچکتری پیش سبای عزیزم. تنها خواستم، تنها آرزوم از خدای خوب و مهربون اینه که هیچ وقت هیچ مادری مجبور نشه از عزیزانش جدا بشه. به امید آزادی، به امید روزهای خوب.
امیر سالار داوودی وکیل زندانی پس از 10 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به محرومیت از حقوق خود در زندان از جمله مخالفت با مرخصیش دست به اعتصاب قضا زده بود. این وکیل دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته از 29 آبان سال 97 در زندان به سر می‌برد و به 111 ضرب شلاق و 30 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره فعالیت‌های امیر سالار داوودی می‌گوید.
امیر سالار داوودی یکی از وکلای شرافتمند بودند که وکالت جمع وسیعی از زندانیان سیاسی و امنیتی ایران را به عهده داشتند. ایشون مدیریت کانال بدون روتوش را داشتند که بالغ بر 1400 نفر از وکلای دادگستری عضو این کانال بودند و محل بحث مباحث حقوقی و انتقاد از ناکارآمدی قوه قضاییه رو در اونجا مطرح می‌کردن. بیشتر بحث آکادمیک و علمی بود. متاسفانه به علت مدیریت این کانال و بیاناتی که آقای امیر سالار داوودی داشتنشون از قلمه بسیار ارزشمندی برخوردار بودن، متاسفانه موجبات تشکیل پرونده برای وی شده و این رأی ظالمانه‌ای که برای ایشون صادر شده منطبق با هیچ کدوم از معیارها و استانداردهای بین‌المللی نیست.
و چند خبر دیگر. علی نانوایی فعال دانشجویی به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. او که در اعتراضهای آبان ماه بازداشت شده بود، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به رونویسی از 3 کتاب هم محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از کاهش حکم زندان نداناجی فعال مدنی زندانی به نیمی از محکومیت بدوی او خبر داد. این فعال مدنی که از 11 اردیبهشت در زندان به سر می‌برد، پیشتر در دادگاه بدوی به 5.5 سال زندان محکوم شده بود. قرار بازداشت محمد داوری فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز بار دیگر تمدید شد. او از مهر ماه امسال به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. پیام محمدی فعال مدنی در تهران هم از 21 آذر ماه همچنان در بند 209 زندان اوین محبوس است و علت بازداشتش نامعلوم. در استان کردستان، شادمان بنی بشار فعال محیط زیست در سنندج 24 بهمن و امیر گویلی فعال مدنی ساکن سنندج 16 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و پریسا سیفی دیگر فعال مدنی در سنندج هم که از 21 آبان به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد، از 2 هفته پیش در اعتراض به ادامه بلا تکلیفی خود در اعتصاب قضا است. همزمان فؤاد وکالتی فعال مدنی ساکن ماکو هم برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. پیام درفشان وکیل مدافع فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر از مخالفت قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با آزادی موکلش به قید وثیقه خبر داد. فاطمه خیشوند این چهره اینستاگرامی که به دلیل انتشار تصاویری با چهره‌های گریم شده معروف است از مهر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد و به معاونت در افساد فعل ارض، تشویق به فساد و توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب اسلامی متهم شده است. محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به 8 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شده بود که این حکم به مدت 3 سال تعلیق شد. مهدی محمودیان عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران هم پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. این فعال سیاسی آذر ماه هم حدود 20 روز در بازداشت بود و پیش از آن در سال 88 هم بازداشت و مدت 5 سال زندانی بود. و بهاره هدایت فعال حقوق زنان پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم بازداشت شد و مدت 7 سال زندانی بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.